بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 160، صفحه 4. و لما کان مکانو این در مصنف البعد لس سطح کان من مالا بوده من ملجز و آم من لیل از سامه کلها فسائل اخواتی. در این مسئله 12 گفتیم که بحث در طبیعت جسم داریم، یعنی بحث در این داریم که هر جسمی دارای طبیعتی است مخصوص خودش، و این طبیعت در وضع اجسام همون صورت نوعی است، در وضع اجسام دیگر جزء صورت نوعی است. پس هر جسمی طبیعت دارد، یعنی صورت نوعی دارد، که حالا علاوه بر صورت نوعی چیزی داشته باشد، چه علاوه بر طبیعت چیزی داشته باشد که این طبیعت جزء باشد که نشه، اینو درست توضیح دادیم. در اجسام بسیطه طبیعت همون صورت نوعی است، در اجسام مرکبه اگر جمادی باشند باز طبیعت همون صورت نوعی است، اما اگر نباتی و حیوانی باشند طبیعت به منزله جزء صورت نوعی است، صورت نوعی نفس نباتی یا نفس حیوانی است و طبیعت جزئی از این نفس هست. حالا جزء هم توضیح دادیم، یعنی قوه یا مرتبه، که بنابر نظر ابن سینا قوه ایست از قوای نفس، طبیعت قوه ایست از قوای نفس، و بنابر قول صدرا مرتبه ایست از مراتب نفس. طبیعت یعنی صورت نوعیه مختزیاتی داره، یکی از مختزیاتش مکانه، اون هم مکان خاص. جسم طالب مکانه، ولی جسم خاص طالب مکان خاصه. همچنین شکل و همچنین امور دیگه که اینها مختزیات صورت نوعی هستن. در این مسئله 12 ما میخواییم صورت نوعیه رو بیان کنیم و به مختزیاتش اشاره کنیم و بیشتر بحثا میکنیم. بیشتر بحثی که ما در این مسئله داریم مربوط به مختزیات صورت نوعیه است. به بحث صورت نوعیه میپردازیم اما نه خیلی. بیشتر مباحث ما مربوط به مختزیات این صورت نوعیه، یعنی مکان و شکل و امثال این هاست، که البته در این مسئله عرض کردیم که خواجه فقط شکل و مکان رو ذکر میکنه، بقیه مختزیات رو کاری نداره. سلام علیکم. دیروز من گفتم از مکان خاص داشتن می توانیم به طبیعت خاص داشتن پی ببریم. وقتی می بینیم جسم این مکان خاصی رو طلب می کنه، کشف می کنیم که طبیعت خاص و صورت نوعی خاصی رو داره و به همین جهت اون مکان خاص رو طلب می کنه. این مطلب رو دیروز گفتم، مطلب درستی هم هست، ولی امروز می خواهم عکسش هم اضافه کنم که اگر موجودی طبیعت خاص داشت مکان خاص رو هم طلب می کنه، عکس اونیست که دیروز گفتم. این دو مطلب هر دو صحیحن، هم اصل و هم عکس. هم این که اگر شیئی مکان خاصی رو طلب کرد معلوم می شود که طبیعت خاص دارد، و هم این که اگر طبیعت خاص داشت به خاطر داشتن این طبیعت خاص مکان خاص رو طلب می کند. هر دو مطلب درستن. در این مسئله بیشتر نظر خواجه به این است که از این عکسی که امروز اشاره می کنم استفاده کنیم، یعنی طبیعت رو برای جسم موجود میبینه اونم طبیعت خاص رو، بعد به خاطر همین طبیعت خاص قائل میشود که جسم مکان خاص دارد و شکل خاص دارد. خب با بیانی که گفته شد معلوم شد که اگر چه بحث ما در صورت نوعی است، ولی بحث اساسیمون در مختزیات این صورت نوعی است که یکی از مختزیات مکانه و یکی هم شکله. پس ما باید وارد بحث در مکان بشیم و بعد هم وارد بحث در شکل بشیم. به همین مناسبت هم خواجه وارد بحث در مکان شد. مکان رو توضیح داد، مکان خاص داشتن رو توضیح داد که دیروز بیان کرد. و اشاره هم شد به این مطلب که مهم بود که مکان از چیزهایی است که لابد منه، یعنی جسم بدون مکان نمیشه، امری ضروری و حتمی و لازم برای جسم. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که مکان لکل جسم لابد منه، هم لابد منه این یه مطلب، هم لکل جسم لابد منه این دو مطلب. اما مکانی که لکل جسم لابد منه مکانیست به تفسیر خود خاطی، نه به تفسیر ابن سینا و بقیه مشائین. یادشون هست که در مکان ما دو تفسیر داشتیم، اینو قبلا هم اشاره کردیم. یکی این که مکان بعدیست که جسم اون بعد رو اشغال کنند، این تفسیری بود که خواجه پذیرفت و نوعا متکلمین این تفسیر رو برای مکان قبول دادن. تفسیر دیگری برای مکان داشتیم که مشا و اون تفسیر معتقد بودن، می گفتن مکان عبارت است از سطح حاوی که مماس است به محوی، و دقیق تر مکان عبارت است از سطح باطن حاوی که مماس است به ظاهر محوی. مکان رو سطح قرار می دادن نه بعد. مثلا ما که به وسیله هوا یا یه مقدار زمین که پامون روش احاطه شدیم، ما میشیم محوی. اون هوایی که دور ما رو احاطه کرده میشه حاوی. سطح باطنی اون حاوی مماس است با سطح ظاهری بدن ما، همون سطح باطنی مکان ماست. سطح باطنی حاوی که مماست است به سطح ظاهری محوی، مکان محوی قرار داده میشه. این نظر مشا بود. مشا مکان رو عبارت میگرفتن از سطح و خواجه مکان رو عبارت میگرفت از بعد. بنابر تفسیر مکان به این که بعد است، همه اجسا مکان دارن، هیچ جسمی بی مکان نیست، چون هر جسمی بالاخره یه بودی رو اشغال میکنه و بود اشغال شده سلام میکن، بود اشغال شده مکانه، پس هر جسمی مکان داره. اما بنابر نظر مشا همه اجسا مکان دارن به جز یک جسم و اون فلک نهمه که آخر عالم جسم به حساب میاد. اون دیگه مکان نداره. چرا؟ چون سطحی او رو احاطه نکرده، اون آخر دنیاست، بام جهانه، بام جهان جسمانیست و چیزی او رو احاطه نکرده. بنابراین سطحی که محیط به او باشه و حاوی او باشه ما نداریم و و قرار شد مکان عبارت از سطح هاوی باشه. این جسم سطح هاوی نداره، پس مکان نداره. بنابر نظر مشاق در تفسیر مکان بین اجسام یک جسم بی مکان میشه و اون عبارت از فلک نهمه. بقی اجسام همه مکان دارن، چون همه اجسام رو سطحی احاطه کرده. فقط این جسم است که سطحی احاطهش نکرده، بنابراین این مکان نداره. خب توجه کردید دو تفسیر برای مکان داشتیم. بنابر یک تفسیر همه اجسام مکان دارن، بنابر تفسیر دیگر همه اجسام مکان ندارن، یک جسم هست بی مکان. حالا مرحوم لایزی می فرماید که بنابر هر دو تفسیر مکان لابد من هست. یه مثلا و لکل جسم لابد منه، این لکل جسم لابد منه بنابر هر دو تفسیر نیست، بنابر هر دو تفسیر نیست. این که مکان لابد منه یعنی امر ضروری است لجسم، حالا کار نداریم لکل جسم یا لبعد الاجسام، این مطلب ثابته هم بنابر تفسیر مشا هم بنابر تفسیر خواجه که جسم باید مکان داشته باشه. اما این که کل اجسام باید مکان داشته باشه این اختلافیه. بنابر نظر خواجه کل اجسام باید مکان داشته باشن، بنابر نظر مشا ابن سینا لازم نیست کل مکان کل جسم مکان داشته باشه. بنابر نظر مشا حیز جانشین مکان میشه، یعنی همه چیز باید حیز داشته باشه، لازم نیست همه چیز مکان داشته باشه. همه اجسام، همه اجسام بنابر نظر مشا باید حیز داشته باشه، ولی لازم نیست مکان داشته باشه. بنابر نظر خواجه هم لازم است مکان داشته باشن، هم لازم است حیز داشته باشن. و اما بنابر نظر مشا لازم است که همشون حیز داشته باشن، ولی لازم نیست که همشون مکان داشته باشن. حیز یعنی قابلیت اشاره حسی، همه اجسام قابلن که بهشون اشاره حسی بشن. حتی فلج نهم، فلج نهم رو ما اشاره حسی میکنیم، میگیم سمت بالاست، با حس با دستش اشاره میکنیم، به اقول نمیشه اشاره حسی کرد، باید اشاره معنوی و اشاره عقلی کرد. به مجردات نمیشه اشاره حسی کرد، اما به مادیات میشه اشاره حسی کرد. و فلاجنه هم از جمله مادیاته، از جمله اجسامه، هستش میشه اشاره حسی کرد. سلام علیکم. بنابراین فلاجنه هم حیز داره، یعنی قابل اشاره حسی است. دقیه اجسام هم حیز داره، حیز عامه بنابر نظر مشا، ولی مکان عام. بنابر نظر خواجه هم مکان عامه هم حیز عامه، یعنی هم همه اجسام باید مکان داشته باشن، هم همه اجسام باید حیز داشته باشن. خب توجه شدید بحث در مکان شروع کردیم، این تکلیم رو بهش اضافه کردیم. بعد از اینکه گفتیم هر جسمی به خاطر داشتن صورت نوعیه خاص مکان خاص رو تلف می کند، بیان کردیم که مکان لابد من هست للجسم، و بیان کردیم که لکل اجسام هم لابد من هست، منتها قید زدیم بنابر تفسیر خاطر نه بنابر تفسیر مشا، و گفتیم بنابر تفسیری که مشا از مکان دارند ما مکان رو نمیتونیم عام بگیریم، ولی حیز رو جانشین مکان قرار میدیم و او رو عام می گیریم. حیز در نظر مشا به منزله مکان است در نظر خواجه، همونطور که مکان در نظر خواجه عام مثل کل جسمن، حیز هم در نظر مشا عام مثل کل جسمن. این مطلبی که مرحوم لایزی فرموده، بعدم به کلام ابن سینا استدلال کرده، استشهاد کرده که ابن سینا هم حیز رو برای همه اجسام واجب میدونه. بعد قید میکنه حیز یا مکان است یا وضع است. اینم من با توضیح بدم که حیز رو دو جور تفسیر کردن. بعضی ها تفسیر کردن حیز رو به مکان، یعنی مرادف گرفتن حیز رو به مکان. بعضی هم حیز رو به معنی قابلیت اشاره حسی گرفتن که الان اشاره کردم. کسانی که مکان رو به معنی بعد میگیرن میگن حیز و مکان میتونه مراجعه باشه، اما کسانی که مکان رو به معنی سطح میگیرن اگر حیز رو مرادف مکان نگیرن که نمیگیرن باید حیز رو عام قرار بدن، اهم از مکان، بگن حیز برای همه اجسام هست ولی مکان برای همه اجسام نیست، اونا حیز رو عام قرار میدن. بنابراین در تفسیر حیز اختلافه، بعضی ها او رو مرادف مکان قرار دادن، بعضی او رو به معنی قابلیت اشاره حسی قرار دادن. البته هر چیزی که مکان دارد قابل اشاره حسی هست، ولی بعضی چیزهایی که قابل اشاره حسی هستند مثل فلک نهم مکان ندارن، اون هم بنابر یک تفسیر از تفاسیر مکان. پس حیز میشه عام، همه چیز حیز دارن ولی همه چیز مکان به تفسیر مشان ندارن، پس حیز میشه عام از مکان بنابر یک تفسیر، و بنابر تفسیر دیگر حیز میشه مرادف مکان. ابن سینا در کلامش اشاره میکنه همه اجسام حیز دارن، یا حیز رو به معنای مکان میگیری یا حیز رو به معنای وضع یعنی قابلیت اشاره حسی میگیری. به هر کدام از دو معنا بگیری بنابر نظری همه اجسام حیز به معنای مکان دارن، بنابر نظری همه اجسام حیز به معنای قابلیت اشاره حسی دارن. اینم کلام ابن سیناست که توضیح داده میشه. البته ابن سینا نمیخواد این مطلب رو افاده کنه، مطلب دیگری رو داره بیان میکنه. در ضمن اون مطلب دیگه این مطلب رو هم اشاره میکنه که برای ما این مطلب مهم بود که ذکرش کرد، و الا عبارات ابن سینا ناظر به بیان مطلب دیگری است که وقتی رسیده صفحه 160 این صفحه 4. ولم ما کان المکان عند المصنف البعد لسطح، چون مکان در نظر مصنف بعده، یعنی بعد جوهری است که اون جسم اشغالش میکنه، نه اینکه سطح باشد که نظر مشا این چنین بود. چون چنین است کان این مکان ممالا بوده من جسم. دو تا حکم برای مکان پیش مصنف حاصله، یکی اینکه کان المکان، کان یعنی کان المکان، ممالا بوده من جسم امریست حتمی برای جسم، لابد من هست یعنی حتمی است. مطلب دوم و عام للاجسام کله ها، برای همه اجسام هم هست، عمومیت داره، همه اجسام شامل میشه، یعنی لازم نیست که هیچ جسمی نمیتواند از این لازم خالی باشد، حتی فلک نهم نیست او هم نمیتواند از این حکم خالی باشه، اونم در این مکان. پس مکان در نزد مصنف چون به معنای بعده این دوتا حکم داره، یکی این که لابد منهه، یکی این که نسبت به تمام اجسام حاصله، هیچ جسمی خالی از مکان نیست. اما و این دل قائلی نبسته کسائر اخواتی، کسائر اخواتی یعنی اخوات مکان، اخوات مکان دیروز اشاره کردیم یکی شکل بود، شکلم لابد منهه، هر جسمی به خاطر اینکه باید متناهی باشد باید شکل داشته باشد، لابد منه و لابد من هست لکل اجسام، همه اجسام شکل داره، حتی فلک نهم هم شکل داره، بالاخره کرویه، این شکل دیگه مثل مکان نیست که تفسیرهای مختلف داشته باشه و بنابرای یک تفسیر عام باشه بنابرای یک تفسیر عام نباشه، بلکه او در نزد همه عام، یعنی همه اجسام دارای شکل هم. چون همه اجسام متناهی هستند و جسمی که متناهی باشه بالاخره شکل داره، جسمی که فاقد شکل نامتناهیه و ما جسم نامتناهی نداریم، لذا شکل جسم فاقد شکل نداره. کسائر اخباته یعنی همونطور که بقیه نظائر مکان عام من للاجسام کله ها، خود مکان هم بنابر تفسیر خواجه عام من للاجسام کله ها. اما و این دل قائلین به سطح، در نزد کسانی که قائلن به سطح یعنی مکان رو به سطح تفسیر میکنن، که اصل این مشا مکان رو به سطح تفسیر میکنن، میگن سطح باطنی حاوی که ما باست با سطح ظاهری محوی، این سطح باطنی رو مکان اون محوی قرار میدن. این در قائلین رو به سطح یکون الحیز و منحاز القبیل لل مکان، حیز از این قبیله، یعنی از قبیل اخواته، از قبیل شکله، که هم برای جسم لابد منه، هم آم مثل کل جسمه. مکان این چنین دیگه نیست، مکان لابد منه هست ولی نه لکل جسمه، زیرا که یک جسم که از کردی فلک نهمه از مکان خالیست. بنابراین تفسیر پس در نزد قائلین به سطح که مکان رو عبارت از سطح میگیرن، حیز از این قبیله، یعنی از قبیل شکله، از قبیل سائر اخوات مکانه، که عام است، اولا لابدنه هست، ثانیا عامه. مکان دیگه این چنین نیست، مکان لابدنه هست اما نه به کل جسمه. قال شیخ و فی طبیعیات شفا، در فصلی که میخواد اثبات کند حیز طبیعی رو برای اجسام، قال به هذه العبارت، این عبارتشو میخوام نقل کنیم، به این عبارت گفته اونجایی که میخواد حیز طبیعی برای جسم ثابت کند، این مطلب رو گفته که ما از این مطلبش استفاده میگریم، استفاده که عرض کردن. کلام شیخ اینه که ما جسم رو ملاحظه میکنیم و میبینیم معنایی و صفتی برای جسم حاصل است و نمیتوان این معنا یا صفت رو از جسم گرفت، یعنی امریس لابدمن برای جسم. میفهمیم که این صفت اگر یک قسم قصری دارد، قسم طبیعی هم حتما دارد. توجه کنید، صفتی که برای جسم ضروری است و نمیشه از جسم گرفت، اگر این قسم قصری داشته باشد، قسم طبیعی هم خواهد داشت. ابن سینا میخواد حیز طبیعی درست کنه، میگه حیز امریست که برای جسم لابد منه. پس اگر حیز قصری برای جسم داشته باشیم، حیز طبیعی هم داریم. مثلا مکان قصری اگر برای جسم داشته باشیم، مکان طبیعی هم داریم. این سنگو که میبریم بالا، در اون بالا قرارش میدیم، این مکان قصریه، ما بردیمش، خودش نرفته. اما این سنگ که مکان قصری دارد، حتما مکان طبیعی هم داره. یا اگر جسمی رو ما با تصرفات خودمون به شکل خاص در میاریم، این شکل شکل قصری او میشه. چون شکل چیزیست که برای جسم ضروریست، پس حالا که جسم قصری دارد، قسم طبیعی هم باید داشته باشه. یعنی جسم اگر شکل قصری داشته، شکل طبیعی هم اصلا داره، که بعدن خواهیم گفت شکل طبیعی هم اصلا کنه. هر امری، هر معنایی، هر صفتی که برای جسم ضروری و حتمی باشد، باید قسم اون امر قسم طبیعی هم داشته باشه. حالا چه همه اقسامش طبیعی باشن، که همه اقسامش طبیعی نباشن، بالاخره باید قسم طبیعی درش باشه. و حیز از این قبیله، حیز چیزیست که لابدمن هست للجسم، پس باید قسم طبیعی داشته باشه، بنابراین ما حیز طبیعی داریم. ابن سینا تمام حرفش اینه، میخواد حیز طبیعی ثابت کنه. استدلالش هم اینه که هر چیزی که برای جسم لابدمنه و نمیشه از جسم گرفت، این اگر قسم قصدی داره، قسم طبیعی هم باید داشته باشه. این استدلال ایشونه. وقت نحوه استدلال رو توجه کنید، ابن سینا از حتمیت صفت طبیعی بودنش رو نتیجه میگیره. تمام استدلال ایشون اینه که چون این صفت برای جسم حتمیست، پس باید قسم طبیعی هم داشته باشه. این استدلال توضیحش اینه که طبیعت شی همیشه همراه شیه، و اگر این طبیعت مقتضایی داشته باشه، اون مقتضا هم باید همیشه همراه باشه. از این همیشه همراه بودن میفهمیم که مقتضای طبیعته، چون مقتضای قصد که باقی نمیمونه، تا وقتی قاصر تأثیر میذاره این مقتضاش حاصله، وقتی تأثیر قاصر قطع میشه مقتضاش هم از بین میره. پس امر قصری لا یدون دوام پیدا نمی کنه، چون قصر دوام پیدا نمی کنه. اما امر طبیعی دوام داره. بنابراین اگر ببینیم این جسم همیشه همراه یک چیزی هست، یعنی دائما همراه یک چیزی هست و اون چیز براش دوام داره، باید بفهمیم که اون چیز مقتضای طبیعتش نه مقتضای قصد. اگرچه ممکنه مقتضای قصد هم باشه، ولی همیشه اون مقتضای قصد واقعی نمیمونه، این مقتضای طبیعتش همیشه واقعی میمونه، چون این جسم همیشه طبیعت خودشو داره، پس همیشه مقتضای طبیعت هم داره. توجه میکنید ابن سینا از دوام این معنا، دوام این معنا یا دوام این صفت، و به عبارت دیگر از لابد من بودن این صفت و معنا کشف میکنه که قسم طبیعی که این معنا قسم طبیعی داره، کشف میکنه که این معنا قسم طبیعی داره، چون قسم قصری دوام پیدا نمیکنه، اون قسم طبیعی که دوام پیدا میکنه، از دوام پی میبره به اینکه این شی یا این صفت قسم طبیعی داره. و در حیز هم این مطلب رو توضیح میده، بعد میپردازه به شکل، میگه شکل هم همینطوره، شکل هم از اموریست که لابدنه، یعنی جس باید این شکل رو داشته باشه. بنابراین اگر این شکل قسم قصری داشته باشد، قسم طبیعی هم باید داشته باشه، پس شکل طبیعی ما داریم. بعد هم میپردازه به بیان صورت نوعیه، انشاءالله وقتی رسیدیم رو عرض میکنم. پس توجه میکنید ابن سینا میگه جسم دارای مقتضیاتیست، یا به تعبیر خودش دارای کیفیاتیست، چه اون کیفیات لابد منها هستن، اون مقتضیات لابد منها هستن، این چنین مقتضیات و کیفیات و صفات و معانی اینها قسم طبیعی هم دارن به بیان جروبی شد. این استدلال ابن سیناست، استدلال اولش، بعد استدلال دوم هم میکنه که وقتی رسیم اونم توضیح میده. پس استدلال اول ابن سینا برای این که حیز طبیعی داریم روشن شد، و در ادامه با همین استدلال میگوید شکل طبیعی هم داریم و چیزهای دیگری هم که مقتضای طبیعت باشن اونها رو هم داریم. این استدلال اولشونه. بعد وارد استدلال دوم میشه. در استدلال دوم میگه که هر جسمی با کیفیاتی غیر از صورت جسمیه ملازمه دارد، هر جسمی با کیفیت دیگر، کیفیات دیگر غیر از صورت جسمیه ملازمه دارد. اطلاق کیفیت بر صورت جسمی میکنه، اشکالی نداره، تو روشنه که داری چی میگه. میگه صورت جسمیه یک کیفیت، چیزهای دیگر کیفیات اخرى، جسم غیر از صورت جسمیه کیفیات دیگر هم داره و با اون کیفیات دیگه ملازمه، یعنی از اونها منفک نمیشه، با اونها از این منفک نمیشه. برای این مدعا استدلال میکنه، اون وقت اون کیفیات مثل شکل، مثل حیز و مکان و امثال داره که الان داریم در بارشون بحث میکنیم. از دو تا استدلال میارد برای این که جسم دارای حیز طبیعی و شکل طبیعی و امثال ذالک است. و نقول، این عبارت شکل، و نقول ان کل معنا و کل صفت للجسم که، این که رو اینجا باید اضافه کنیم، چون لابد لذالک خبر این نیست، صفت اون معنا و صفت برای کل معنا و کل صفت، خبر ان کل معنا فان له منه شیئا طبیعیا، یعنی که بعدا میاد هر معنایی و هر صفتی. معنا عبارت از چیزی است که ابتداعا به حس درک نمیشه، صورت ابتداعاً به حس درست، اما معنا به حس ظاهر درست نمیشه، معنا رو باید با حس باطن، یعنی خوبه واهمه درست. مثلا محبت معناست، چون با چشم دیده نمیشه، با گوش شنیده نمیشه و با بقیه حواس ادراک نمیشه، حواس ظاهره. با حاسه باطنه که با بواهم است درش میشه، با عقلم درش میشه. اونی که حس ظاهر نمیتونه درکش بکنه اسمش میذاریم ان کل معنا و کل صفت. این و کل صفت اصل تفسیریه بر کل معنا. هر معنا و هر صفتی که للجسم باشد و اون معنا و صفت این چنین صفت داشته باشد که لابد دل ذالک الجسم من ان یکون ذا، این جسم طوریست که باید این صفت برایش باشد. ضمیر یکونه برمیگرده به کل معنا و کل صفت، ضمیر لهو به جسم. یعنی معنا و صفتی که لابد است لذالک الجسم، لابد است از این که این معنا یا صفت برای جسم باشه، یعنی صفت لازم، صفتی که از جسم منفک نمیشه و معنای سرجس منفک نمیشه. هر معنا و هر صفتی که برای جسم چنین حالتی داشته باشه که منفک نشه، فإن له منه شيئا طبيعيا، برای جسم منه از این معنا یک قسم طبیعی وجود داره. همونطور که قسم قصری ممکنه وجود داشته باشه، قسم طبیعی هم وجود داره. هر معنای چنینی که از جسم جدا نمی شود، اگر قسم قصری دارد قسم طبیعی هم دارد. محبت نمی گیم لازم جسم، محبت من مثال زدم برای معنا، نگفتم محبت لازم جسم. لازم جسم حیزه، لازم جسم شکله، شکلم معناست. شما شکل رو با چشم درک نمی کنه، قابلیت اشاره حسی رو که حیزه با چشم درک نمی کنه، شکل با چشم نمی شکنه. شما منتهی شدن جسم رو می بینید، قوه واهمتون از این که جسم منتهی شده شکل استخراج میکنه و درک میکنه. شکل با چشم درک نمیشه، فقط شما رنگ رو با چشم درک میکنه، فقط رنگ. وقت میبینید این رنگی که از اینجا شروع شده به اینجا که رسیده تموم شده، این فاصله بین ابتدا و انتهای رنگ رو شما با چشم میبینید، از تو خود فاصله نه خود رنگ رو میبینید، فاصله و اینها رو قوای دیگر شما فعالیت میکنن درک میکنه. شکل به وسیله قابل واهمه درست میشه، شکل به وسیله باصره درست میشه و شکل معناست. هیزم که قابلیت اشاره هستی اونم معناست. این همه معنا هستن، صفت هستن که برای جسم لابد من هم. وقت ابن سینا میگه این امور اگر قسم قصری دارن قسم طبیعی هم دارن. از هیز اگر هیز قصری داشته باشیم هیز طبیعی هم داریم، همچنین اگر اگر شکل قصری داشته باشیم شکل طبیعی هم داره. و هازا مثل الحیز. کبرای کلی رو گفت، حالا دو تا صغرا براش توضیح میده، یکی حیز یکی همشکل. و هازا مثل الحیز فإنه لا جسم الا و یلحقه ان یکون له حیز. جسمی نداریم مگر اینکه ملحق میشود به این جسم که برای او حیزی باشد. این کلمه یلحقه اشاره به این داره که حیز اگرچه لازمه جسمه ولی ذاتی جسم نیست، بلکه ملحق یعنی عارضه، منتها عارضه لازمه، عارضه لازمه که منفک نمیشه، ملحقه نه جز باشد. یعنی بعد از اینکه جسم تمام میشه این ملحق رو داره. حالا حیز یا مکان است بنابر بعضی تفاسیر که حیز رو با مکان مرادف میگیرند، یا وضع و ترتیبه، وضع یعنی قابلیت اشاره حسی. البته وضع همونطور که بارها عرض کردم سه تا معنا داره، یه وضع جزء مقوله داریم، یه وضع تمام مقوله داریم، یه وضع معنی قابلیت اشاره حسی داریم که این معنای سوم اهم از اون دو معناست. هر جا وضع به معنای جزء مقوله یا تمام مقوله باشد وضع معنی قابلیت اشاره حسی هم هست. و من که در اینجا وضع معنی قابلیت اشاره حسی میگیرم به خاطر اینکه عامه، همه اون دو تا دیگه هم شامل میشه. اما کلمه ترتیب، کلمه ترتیب نشون میده که وضع تمام مقوله مراد این شده، چون در اونجا ترتیب است. در یه جسمی که مرکب اجزا داره، اجزاش به هم نسبت دارن، نسبت اجزا به هم میشه وضع جزء مقوله. کل این اجزا یعنی مرکب هم به خارج از خودش نسبت داره، این میشه وضع تمام مقوله. مثلا بدن ما رو ملاحظه کنید، اجزایی داریم: دست، سر، تن، پا. سر بالای تنه، پا زیر تنه، این بالا و زیر نسبته. این نسبت اجزا به هم میشه وضع یمنه جزء نخوره. بعد نسبت کل این بدن به در، پشت در ایستاده، روبروی در ایستاده، طرف دست راست پلانتیزه، اینا نسبته. نسبت کل اجزا است به بیرون، یعنی به بیرون از این اجزا، یعنی به دیوار، به در. این نسبت این که وضع تمام مقول است، وضع نسبت اجزا به هم، وضع به معنی جزء مقول است. نسبت کل به خارج وضع تمام مقول است. اما یادتون باشه خواجه در نمط اول اشارات وضع تمام مقوله رو مرکب گرفت، از نسبت اجزا به هم به علاوه نسبت کل به خارج. نه تنها نسبت کل به خارج بشه وضع تمام مقوله، نسبت اجزا به هم به علاوه نسبت کل به خارج، مجموع این دو نسبت شدن وضع تمام مقوله. نسبت اجزا به هم شد وضع جزء مقوله. و هر جا که شما اجزایی داشته باشید که این اجزا به هم نسبتی دارن، وضع جزء مقوله حاصل میشه، وضع تمام مقوله هم حاصل میشه اگر شما این کل اجزا رو با بیرون بسنجید. در چنین جایی قابلیت اشاره حسی هم هست. هر جا وضع جزء مقوله باشه قابلیت اشاره حسی هست، هر جا وضع تمام مقوله باشه قابلیت اشاره حسی هست، هر جا جسم بسیط باشه که وضع جزء مقوله نداشته باشه، اجزایش نمیشه به هم نسبت داد ولی خودش میشه به خارج نسبت داد، بازم قابلیت اشاره حسی هست. همه جا قابلیت اشاره حسی هست در هر جسم. لذا من وضع به معنای قابلیت اشاره حسی گرفتم. اما خود ایشون کلمه ترتیب داره. ترتیب در جایی است که اجزایی باشد، ما این اجزا رو مرتبا با هم در جای مرتب رو با هم بسنجیم یا این اجزا رو با خارج بسنجیم. ایشون وضع به معنای جزء مقوله یا تمام مقوله داره میگیره که در اونجا هم با قابلیت اشاره حسی است. پس وضع چه به معنای جزء مقوله چه به معنای تمام مقوله باشد، به معنای قابلیت اشاره حسی است. لذا اینجا وضع به معنای قابلیت اشاره حسی میگیره. اگر چه و ترتیبن برش عطف شده که این ترتیبن نشون میده که مراد وضع مقوله است، و گفتیم چون وضع مقوله با قابلیت اشاره حسی جمع میشه، پس ما میتونیم وضع در اینجا به معنای قابلیت اشاره حسی هم بگیریم. و مثل شکل اثر بر مثل حیزه و هازا، یعنی این قاعده که این قاعده کلی که گفتیم مثل حیز است، یعنی حیز یکی از صغریاتش، و مثل شکل است یعنی شکل یکی دیگر از صغریاتش. چرا شکل این وضعی رو دارد که توضیح دادید؟ به چه بیان شکل این وضع رو دارد؟ این وضع یعنی این که از جسم منفک نمی شود و لابد من حصل جسم. چرا شکل این چنین است؟ چون ایشون داره مثال میزنه برای اموری که لجسم لابدمن هم، یک مثال زد به حیز، یک مثال میزنه به شکل. مثال به حیز زد، بعد لابدمن بودنش رو تعلیل کرد و اینه لا جسم الا و یلحق و هن یکون لهو حیز. حالا مثال به شکل میزنه، لابدمن بودنش رو باید تعلیل کنه، باید علت بیاره. به چه دلیل شکل لابدمنه؟ زیرا هر جسمی متناهی است و هر امر و هر جسم متناهی داره شکل. و این کل جسم متناهن، این در جای خودش ثابت شده که جسم نامتناهی ما نداریم، همه جسم متناهی هست. و کل متناهن فلهو شکل ضرورتن. این مقدمه هم مقدمه بدیهی است که کل متناهن فلهو شکل، این احتیاج به استدلال نداره. مقدمه اول استدلال میخواد، استدلال در جای خودش گفته شده. مقدمه دوم استدلال نمیخواد، لذا قید ضرورتن هم پشتش داره. و کل متناهین فلهو شکلون ضرورتن. ضرورتن رو در اینجا من بداهتن گرفتم. و به معنای لزومن هم میتوانید بگیرید و خوبم هست که به هر دو معنا گرفته بشه، نه اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا بشه. از سبیل البغلیه بگید چه این چون هر دو درسته و کل متناهم فلانی شکلون ضرورتن. از اینکه مثلا میخواد بیان کنه که این مقدمه مقدمه ضروریه، مقدمه بدیهیه، ضرورتن در اینجا به معنای بداهتنه، نه به معنای لزومن. ولی اگه به معنای لزومن هم بگیریمش اشکال نداره، علل خصوص اگر از این دو مقدمه نتیجه بگیریم، اون دیگه حتما قید ضرورت اگر براش بیاد به معنای لزومنه نه به معنای بداهتن. این دو مقدمه رو کنار هم میتونیم نتیجه میگیریم. دو مقدمه اینه، کل جسم متناهم و کل متناهم فلهو شکلون نتیجه میگیریم، فکل جسم فلهو شکلون ضرورتن. این ضرورتن همه لزومنه نه بمینه بداهتن، چون این نتیجه که ما گرفتیم از دو مقدمه بدیهی که گرفته نشد، با استدلال به دست آمد، پس نمیشه گفت ضرورتن. بدیهی که نبود از استدلال استخراج کردیم، پس ضرورتن در این نتیجه حتما بمینه لزومنه. ولی الان ابن سینا ضرورتاً رو قید نتیجه قرار نداده، قید این مقدمه قرار داده، به این مقدمه مقدمه بدیهی است که از استدلالی به دست نیامده، پس میشه ضروری. ضرورت در اینجا به معنای بداهته، به معنای لزوم نیست. ولی اگر شما از این دو مقدمه نتیجه گرفتید و در نتیجه کلمه ضرورت رو ذکر کردید، اون ضرورت حتما باید به معنای لزوم. خب و مثل شکل از کدام عطر بر مثل حیزه و خوب بود که ترخط نوشته نمیشد. و این نکل جسمن این خوبه ترخط نوشته بشه. این عطر بر اون این نکل معنا نقولو این نکل معنا و کل صفت کدا و نقولو این نکل جسمن فلهو کیفیت و ما اصورت. یه مطلب دیگری است. دو تا مطلب ابن سینا در اینجا گفته. یه مطلب همین بود که کبرا گفت و بعدم تطبیق کرد بر حیز و شکل. مطلب بعدی اینه که هر جسمی دارای کیفیتی است، یا به عبارت دیگر دارای صورتی است که اون صورت یا کیفیت غیر از صورت جسمی است. دیروز اشاره کردم که جسم را ما مرکب میدونیم از حیولا و صورت جسمیه. کسانی هم هستن که جسم را بسیط میدونن، حیولا براش قائل نیستن. اونها میگوین جسم فقط صورت جسمی است، حیولا درش وجود نداره. اون کسانی که برای جسم قائل به حیولا هستند و جسم رو مرکب میدونن از حیولا و صورت جسمیه، یه امر خاصی هم برای انواع اجسام قائلن که اون امر خاص رو صورت نوعیه مینامند و میگوین هر نوعی از انواع جسم دارای صورت نوعیه مخصوص خودشه. مثلا جسم انسان صورت نوعیه انسانی دارد، جسم پرست صورت نوعیه پرستی دارد و هاکذا. هر کدوم از این از انواع اجسام یک صورت نوعیه مخصوص خودشون دارد و این صورت نوعیه گفتیم جوهر است. اما کسانی که قائل به بساطت جسمن معتقد به صورت نوعیه نبودند، اونها معتقد بودند به کیفیت خاصی که از مبادی عالیه بر جسم افاضه می شود و اسم اون کیفیت گفته بودند قوه فائزه. پس بعضی ها معتقدن به این که خصوصیت انواع اجسام به توسط صورت نوعیه شونه، بعضی ها معتقدن که این خصوصیت به توسط اون کیفیتیست که از بالا بهشون افاضه میشه. ابن سینا در اینجا میگه کل جسمن فلهو کیفیت ما او صورتون، اشاره داره به همون اختلاف. هر جسمی یا کیفیتی دارد اگر ما صورت نوعیه جوهریه رو قبول نکنیم، یا صورت نوعیه دارد اگر ما اون صورت نوعیه جوهریه رو قبول کنیم. به عبارت دیگر هر جسمی کیفیت دارد اگر هیولا رو درش قبول نکنی و اون جسم رو بسیط بدونی و هر جسمی صورت نوعیه دارد، اگر ما اون جسم رو مرکب از هیولا و صورت قرار بدیم. غیر از جسمی، غیر از جسمی یعنی غیر از صورت جسم، یعنی جسم غیر از صورت جسمیه که همه بهش معتقدند، چه قائلین به هیولا چه منکرین هیولا، همه معتقدند که جسم صورت جسمیه داره. اما گروهی میگن این جسم مرکب است از صورت جسمیه به هیولا، یعنی صورت جسمیه جزء جسمه. بعضی ها معتقدند که جسم فقط همون صورت جسمیه است، نه اینکه صورت جسمیه جزء جسم باشد، صورت جسمیه خود جسم. حالا ابن سینا میگه غیر از صورت جسمیه که شأنش جزء جسم بودن است یا شأنش تمام جسم بودن است، غیر از این صورت جسمیه ما چیزی دیگری در انواع اجسام داریم و اون چیزی دیگر بنابر قول کیفیت ماست، بنابر قول صورت نیست، صورت نو. دلیل بر این مدعا اقامه میکنه، همونطور که دلیل اقامه کرد بر این که هر جسمی غیر از صورت جسمی حیز دارد، هر جسمی غیر از صورت جسمی شکل دارد، همچنین داره دلیل اقامه می کند که هر جسمی غیر از صورت جسمی صورت نوعیه دارد یا اون کیفیت ما رو دارد. دلیلش رو توجه کنید. دلیلش اینه که ما اجسام رو به سه قسم تقسیم می کنیم. یک قسم جسمیست که اثر شیء بیرون رو به آسونی قبول میکنه، مثل آب، مثل هوا، مثل نار. اینا خیلی راحت اثر رو قبول میکنن. اگر چیزی نقشی رو آب بندازه، آب سریع اون نقش رو میپذیره، اگر چه نمیتونه حفظ کنه ولی سریع میپذیره. اما بعضی از اجسام هستن که سخت میپذیرن، مثل سنگ. سنگ نقش میپذیره و سخت میپذیره. قسم سوم اجسامی هستن که اصلا نقش نمیپذیرن، مثل اجسام فلکی. پس سه جور جسم داریم. جسمی که به سهولتن اثر میپذیرد، این یک. جسمی که به عسرن اثر میپذیرد، این دو. جسمی که اصلا اثر نمیپذیرد. اگر اجسام صورت نوعی خاص نداشتند، همشون همون صورت جسمی رو داشتن، با توجه به اینکه صورت جسمی در همه مشترکه، این اختلاف از کجا آمده؟ این اختلاف در قبول اثر از کجا آمده؟ که بعضی آسان میپذیرن، بعضی سخت میپذیرن، بعضی اصلا نمیپذیرن. در قبول اثر سه حالت برای جسم پیش میاد. اگر جسم فقط صورت جسمیه بود و اون کیفیت خاصی اون صورت نوعی رو نداشت، این اختلاف از کجا میاد؟ صورت جسمی که در همه اجسام مشترکه، یکسانه، اثر مختلف نمیتونه داشته باشه. این اختلاف توجیه نمیشه مگر اینکه بگید جسم علاوه بر صورت جسمیه دارای صورت نوعیه یا دارای اون کیفیت ما هست، و چون جسم ها صورت نوعیشون فرق میکنه قبول اثرشون فرق میکنه، یا چون کیفیت ماشون فرق میکنه قبول اثرشون فرق میکنه. پس باید یه اختلافی تو جسم وارد بکنید تا بتونید ثابت کنید اختلاف در تأثیر رو، و چون ما اختلاف در تأثیر رو داریم، حتما باید اختلاف در درون جسم رو داشته باشیم. نگیم جسم مرکب است از هیولا و صورت، همه جسم مرکب است از هیولا و صورت جسمی. نگیم جسم صورت جسمی بسیط تنهاست، همه جسم صورت جسمی تنها. اگر جسم بسیط بود، باید یه اختلافی بین اجسام بندازیم تا این اختلاف در تأثیر درست بشه، و اون اختلاف از طریق صورت نوعیه یا اون کیفیت ما حاصل میشه. پس هر جسمی، هر نوع جسمی صورت نوعیه مخصوص یا کیفیت ما مخصوص داره. استدلال ابن سینا بر این که اجسام دارای صور نوعیه هستن اینه که اجسام در هیولا اختلاف ندارن، در صورت جسمی اختلاف ندارن، پس ولی در قبول تأثیر اختلاف دارن. این اختلاف در قبول تأثیر رو باید در ناحیه جسم پیدا شد. در ناحیه جسم اگر ما صورت ناحیه رو قبول نکنیم، اختلافی که در تأثیر هست توجیه نمیشه. اختلاف در تفسیر رو باید توجیه کنیم، توجیهش هم بینه که در خود جسم اختلاف درست کنیم. اختلاف به صورت نوعیت یا اون کیفیت هست. پس معلوم میشه که انواع مختلف اجسام دارای که صور نوعیه مختلفه یا دارای کیفیت های مختلفه. و این نکل جسم، یعنی و نقولو این نکل جسم فلهو کیفیت ما بنابر قولی او صورت بنابر قولی دیگر غیر از جسمی، یعنی غیر از صورت جسمیه. لامحاله یعنی به ناچار باید صورت نوعیه یا کیفیت ما برای جسم حاصل باشه. دلیل اینه لأنه لا یخلو، جسم خالی نیست. یا یست حلو قبول حول تأثیر و تشکیل، یعنی به آسانی تأثیر و تشکیل رو قبول میکنه، یعنی اگر چیزی در او اثر بگذارد به آسانی اون اثر رو قبول میکنه، یا چیزی تشکیل کند یعنی به او شکل بدهد اون جسم به آسانی این شکل رو قبول میکنه. او یعصرو، غلط نمیشه کتاب رو، یعصرو درسته، اوست در مقابل سهولت. یا قبول تأثیر یسهلو یعنی آسان است، او یعصرو یا این که سخت است، او لا یقبل یا اصلا قبول نمی کنه. از کردم برای اصلاش هم مثال زدن. و کل هذه شیئان غیر الجسم، میگه هر یک از اینها چیزی هستند غیر از جسم. میگه هر یک از اینها یعنی هر یک از این قبول تأثیر، اصل تأثیر، عدم قبول، اینا غیر از صورت جسم، یعنی صورت جسم واحده و اینا مختلفن، مختلف شه و واحد نمیتونه یکی باشه، پس اینها با صورت جسمی یکی نیستن، اینا رو باید مستند شد به چیز دیگه. یا کل حاضری یعنی کل این صورتهایی که کیفیت ها یا صورت های نوعیه‌ای که منشأ میشوند برای سهولت قبول در بعضی ها، اصل قبول در بعضی ها، عدم قبول در بعضی ها، این اشیاء غیر از صورت جسمی هستند. چرا؟ چون صورت جسمی واحده و اینها مختلفند و مختلف با واحد یکی نیست. تا اینجا توجه کنید ابن سینا دو تا مطلب گفت، هر دو مطلب هم استدلال کرد. یه مطلب این بود که جسم شکل و حید رو باید داشته باشد. مطلب دیگر این بود که جسم باید صورت نوعیه یا اون کیفیت ما رو داشته باشد. بر هر دو مطلب استدلال کرد. حالا میگه و قد یمکن، این قد یمکن استدلال دومی است باز بر هر دو مطلب. الان دو مطلب رو جدا جدا استدلال کرد، مطلب اول جدا استدلال کرد، مطلب دوم جدا. حالا یک استدلال جامع میاره که هر دو مطلب در این استدلال جامع جمع میشن و مستدل میشن. جسم هم دارای شکل است، هم دارای حیز است، هم دارای کیفیت ما هست و لازم دارد این کیفیت و حیز و شکل رو، از اونها جدا نمیشه. ابن سینا میخواد دلیل بیاره برای این که جسم ملازمه دارد با این امور. دلیل دومش انشالله باید در جلسه آینده خوب باشه. صورت جسمی معنی چیست؟ صورت جسمی دلیل صورت،
صورت
صورت غیر از معنا، صورت و معنا مقابل هم، صورت با حس ظاهر درک میشه، معنا با حس ظاهر درک نمیشه. صورت جسمی معنا نیست، بله اصلا که صورت نمیشه. معنا چیزیست که باید با حس باطن درک شود و با حس ظاهر درک نمیشه، در اون که صورت جسمی درک میشه با حس ظاهر. اون تا حالا چطوری درک میشه باید ملاحظه کرد. شما بود داشتن جسم رو درش میکنه، با لامستون رو درش میکنه، حالا باسره فقط لنگ رو درش میکنه، ولی لامسه بود هم درش میکنه. البته لامسه مستقیمن بود درش نمیکنه، زبری و سفتی و شلی و امثال ازالک رو درش میکنه. بعد با استدلال ما صورت جسمی، صورت جسمی رو درش میکنه، که صورت جسمی اثباتش به وسیله عقل، اثباتش به وسیله عقل. اگر صورت جسمی کلی باشه ادراکش عقلی، اگر جزئی باشه نه، ادراکش به توسط حسه. بالاخره صورت با معنا فرق میکنه. گفتن صورت چیزیست که به حس درک میشود، حالا چه بلا واسطه چه معل واسطه، ولی معنا با حس ظاهر درک میشه. این فرق بینیشون. بنابراین صورت جسمی رو معنا نمیدونه، صورت جسمی رو صورت میدونه، مثلا از اسمش بگیرست. نمیتونیم نمیتونیم صورت جسمیه معنیش چیه؟
استنباط نکنیم که صورت موهیت
صورت جسمیه شما خواهد اختلاف بگردن صورت جسمیه میدونیم صورت جسمیه رو تعریف کنیم صورت جسمیه چیه؟ نه صورت جسمیه قابلون لعباد سلاسه این معنی صورت جسمیه نه قابلیتون تا فخر اشکال کنیم قابلون صورت جسمیه قابلون لعباد سلاسه معنی صورت جسمیه اینه قابل لواد ثلاثه تو تمام اجسام یکسان داریم هیچ اختلافی نیست همه اجسام چه بزرگ چه کوچک قابل لواد ثلاثه هستن یعنی طول هر جهان دارن صورت جسمی نمیتونید مختلفش کنید که بگید این اختلاف رو باعث صورت جسمی بزن صورت جسمی باید مختلف نباشه این مثلا اضافه بکنم که صورت در اینجا من گفتم در مقابل معناست و همینطور هم هست صورت در مقابل معناست اما صورت جسمیه یا صورت نوعیه به معنای مابلفعل صورت اطلاقات مختلف داره گاهی میگیم صورت در مقابل ماده ماده یعنی قابل بالقوه صورت یعنی بالفعل اینجا وقتی میگیم صورت جسمیه یعنی بالفعل یعنی فعلیت دهنده فعلیت دارنده و فعلیت دهنده این صورت در مقابل اون معنا نیست اگر چی میتونید در مقابل معنا قرارش بدید ولی در مقابل معنا قرار ندید بهتره و به همین دلیل هم بگید صورت جسمیه با حس درک نمیشه مستقیما بلکه با واسطه درک میشه مثل معنا میمونه اما به معنای مابلفعل نه صورت در مقابل معنا ابتدا من صورت در مقابل معنا گرفتم الان عرض کردم صورت رو معنی مابلفعل گرفتم در مقابل معنا قرارش ندادم